بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوالا شتى لا فائدة في إيرادها إلا الإتناب، فالأولى أن نقتصر على تقرير ما ذكره في الكتاب. فنقول مي فرماید که علما فصاحت را معناهایی کرده اند. آقایون بله، جسارت یک کسی بهشون میگد که ما از دست بله. خلاصه مطلب گم نشه. می فرماید علما فصاحت را تعریف های زیادی کرده اند، هر کسی یک جوری تعریف کرده فصاحت را. ما بخواهیم اون تعریف ها را اینجا بنویسیم، طول سخن می شود بدون فایده، فایده درش نیست. چرا؟ به جهت این که ما میخوایم این کتاب را یاد بگیریم، اقوال اونها را نقل کنیم، زحمت بی جاییست، هیچ فایده به حال ما نداره. فقط ما میخوایم این کتاب فصاحت را که تعریف کرده، تعریف ای را یاد بگیریم. بقیه هرچه گفتن برای خودشون. عبارت گوش بدین: وعلم ان للناس في تفسير الفصاحه والبلاغه اقوالا، برای مردم در تفسیر یعنی تعریف، در تعریف فصاحت و بلاغت اقوالا شتا، اقوال متفرقه، خیلی اقوال، اقوالا شتا، لا فائده في ايرادها الا الاتناب، فائده این نیست در ایراد اون اقوال مگر طول سخن، دیگه فایده این نداره. الا الاتناب، فل اولا ان نقتصر على تقریر ما ذکره فی الكتاب، پس بهتر این است که ما اقتصار کنیم بر تقریر، زیرش بیان، بر بیان اون چه که ذکر شده در این کتاب. الف لام عهد حضوری، مثل الیوم اکملتو، یعنی اینی که در این کتابه این بیان کنیم. نقتصر على تقریر ما ذکره فی الکتاب فنقولو، حالا خود این کتاب هرچه گفته اون توضیح میدیم. فنقولو الفصاحتو و هی فی الاصل تنبئ عن الابانه و الظهور. خوب دقت کن، مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم را گویند، و در اصطلاح المصدر ما یستر عنه الفعل او شبهه. فصاحت هم همین جور است. فصاحت در لغت یک معنای داره که الان میخوانیم. پس فصاحت فی الاصل این لغت، در لغت یک معنایی داره که الان میخوانیم، و فی الاصطلاح بعد میخوانیم. فنقول الفصاحتو و هی و این فصاحت فی الاصل، زیرش نیست، فی اللغه، در لغت تنبئو عن الابانت و الظهور. فصاحت در لغت یک معنایی داره که ازش واضح شدن فهمیده میشد، ابانه بیان کردن، ابانه ظاهر شدن. یعنی فصاحت در لغت یک معنایی داره که ازش ظهور فهمیده میشد، بیان فهمیده میشد. در سیوطی برای بعضی ها مگاهی این مثال عرض میکنم، که یک کسی فارسی بلد نیست، تازه اومده میگه آقا پول که در زبان فارسی میگن چیه؟ پول چیه؟ میگم آقا جون پول یک چیزیست که اگه به بقال بدهی در عوض به تو جنس میدهد. دیگر نمیگم پول یک ریالیه، نمیگم پول پنج ریالیه، نمیگم پول تومنه، برو تا هزار تومنی، اینا نمیگم. همینقدر میگم پول چیزیست که اگر به بقال بدهی در عوض به تو جنس میدهد. مصادیقش خیلیه، ریال همین جوره، پنج ریالی همین جوره، تک تومنی همین جوره، ده تومنی همجور، برو تا بالا. میگه فصاحتم در لغت عرب یک معنایی داره که لازمه اون معنا ظاهر بودن است، واضح بودن است، اما خود اون معنا چیه نگفت. میگه در لغت فصاحت خبر میدهد از ابانه و ظهور. ابانه و ظهور یک معنایه، یعنی یک معنایی دارد که لازمش ظهور است. چنون چه میگیم پول در فارسی لازمش اینه که به بقال بدهی در عوض جنس میدهد، اما خود پول نگفتیم چیه. مثلا خیلی داره، ریال، پنج تومانی، تاخر. و هی فی الاصل، یعنی فصاحت در اصل، تنبه او عن الابانت و ظهور. یقال فصح الاعجمی، اعجم به کسی میگن که درست نمیتونه سخن بگد. حالا رفت مشهد، متوسل شد به حضرت رضا، حالا مثل بلبل داره سخن میگد. میگیم فصحه، میگه این آدم فصیح شد. فصیح شد یعنی چه؟ یعنی سخنی که میگوید فهمیده میشه، قبلا سخنش فهمیده نمیشد. پس فصحه معنایی داره که لازمش چیه؟ یعنی سخن این آدم را حالا دیگه میفهمیم، چون امام رضا سلام الله علیه شفا داده. مثلا یقال فصح الاعجمی، ثلاثی مجرد. و افصح الاعجمی باب افعال. چه وقت بهش میگیم فصح یا افصح؟ اذا انطلق لسانه، زمانی که زبانش روان شود، گیر نکند. اون شعری دارد، اونی که زبانش گیر میکرد به رفیقش که رسید دید اونم زبانش گیر میکنه، گفت تو هم که گگگنگی مثال مممن. این زبانش گیر میکرد. حالا اگر خداوندی را شفا داد میگه تو گنگی مثل من، گگگنگی نمیگه، تو هم نمیگه. پس کی میگیم این فصیح شد؟ وقتی که زبانش لکنت نداشته باشد، گیر نکند و صاف تکلم کند. یقال چه وقت یقال؟ اذا انطلق لسانه، زمانی که روان شود زبانش. و خلصت لغته من اللکنه، و خالص شود لغتش از لکنت. لکنت همی تو گگگنگی مثلا اینجور. و خلصت لغته من اللکنه، و جادت بالا بسه نیک شود لغتش، یعنی لغتش خوب خالص دارد حرف می زند مثل بلبل، دیگه زبانش گیر نمی کنه. نقل می کنن تتمت المنتها را ببین، مرحوم شیخ عباس اعلی الله مقامه نوشته درباره صاحب ابن عباد که این بزرگوار در ری لغتش گیر می کرد، ری را نمیتونست درست بگن. خب فضلا دشمن دارن، و اینم اول فاضل وقت بود که شیخ عبدالقاهر شاگردشه، از این شاگردها خیلی داشته. دشمن ها خواستن اینه خجالت بدن. شاه وقت گفت امری بنویسید برای آستاندار فرنجا که در بین راه یک چاهی حفر کند که مردم مسافر که میان از اونجا آب بردارن. کاتب با جناب صاحب دشمن بود، نوشت امر امیر الامراء، أن يحفر بئر في الطريق ليشرب عنه الوارد والشارد. هذا شرعه آورد. خب این نامه نوشته میشد، نخست وزیر باید بلند بخوره. دادن دست صاحب. صاحب تا نگاه کرد فهمید که این پدر سوخته اظهار غرض کرده. فوراً بلند خون حکم حکیم الحکما لیحفره. یادم نیست که چه لفظی هست. غرض تتبتون منتها را نگاه کن. تا آخر ریها را ورداشت جاش لفظ دیگه گذاشت تا خجالت نکشد، چون زبانش در را گیر میکرد. ان یقلعه، یادم آمد ان یقلعه، باز دو یکی دیگه یادم از خلاصه. پس زبان اگر گیر کرد این لکنت است. حالا خدا شفا بداد لکنت برداشته شد، میگن فسحه یا میگن افسحه. اذا انطلق لسانه و خلصت لغته من اللکنه و جادت، که زبانش نیک شود خوب بتونه حرف بزند. جاده بنی نیکی، اون لغات ثلاثه یادت هست؟ جود بخشش، جود نیکی، جید تک. جیم را به سه حرکت میخوانیم، به هر حرکت یک معنا میده. جود که بلدین، جود بنی بخشش، جود بنی نیکی، جود تک دریا. این جادت از همون جود است، یعنی نیکی، یعنی لغت متکلم نیک شود. یک قصیده است که الفاظی هستن که به سه حرکت میخوانیم معنا فرق میکند. یکی همین جود است. خب جادت یعنی لغتش نیک شود. فلم یلحن، بعد از اون لحن نمیگوید، یعنی الفاظ را درست ادا میکنه. فلم یلحن، این یک معنای فصاحت که معنایی دارد که نتیجهش و لازمهش بیان و وضوح است. و یقال رو بیار، و یقال افسح به، میگه فلانی افسح به سخن. افسح یعنی چه؟ ای سرحه، یعنی خود مطلب رو گفت. خب ما دیگه عادیم باید بگیم. نقل میکنن، میخوان ضبط کن میخوای نکن، نقل میکنن که اهل محله جمع شدن آمدن خدمت آقای محل مولا نصرالدین که آقا بیا با ما بریم دختر فلانی را برای پسر فلانی خطبه کنیم. آقا هم عبا و ردا را پوشید و یا علی رفتن خونه حاجی آقا پدر دختر. بعد از تعارفات پدر دختر گفت آقا فرمایش داشتین؟ گفت بله. گفت چه فرمایش داری؟ و دخترت بده به پسر این حاجی آقا فلان کنه. تا اینه گفت پدر دختره پوشا گرفت که من آقای شیخ بست فلان فلان شده، اینم حرفه، این چه حرفی گفتی؟ گفت من واقع را گفتم. از واقع خوشت نمیاد، خدا حافظ. برگشت، این گذشت. اهل محل گفتن این آشیخ بی حیا این چه حرفی بود گفت، آبروی همه را برد. اومدن یک مدتی آقای دیگر بردن، آقای دیگر مؤدب بود، خدمت رسیدیم، پسر آقا را به غلامی خود قبول کن، کفش پیش پات بذارد، از این حرفا. اونم دختره را داد. این گذشت مدتی، از قضیه گذشت. یک دفعه مولا نصرالدین آمدید تو محله، چاق و کشیه و فوشه و داد بیداد. آمد گفت چه خبره؟ گفت که فلان حاجی آقا دختر به پسر فلان حاجی آقا داده، اون مردانگی نداره. آمد جلو یخه پدر دختره رو گرفت، گفت فلان فلان شده، من که گفتم دختر تبده پسر حاجی آقا فلان کنه، چرا بدت اومد؟ چرا حالا دعوا میکنی که نمیسونه فلان کنه؟ از حرف حساب بدت اومده بود؟ آقای محل مولا نصرالدین که آقا بیا با ما بریم دختر فلانی را برای پسر فلانی خطبه کنیم. آقا هم عبا و ردا را پوشید و یا علی رفتن خونه حاجی آقا پدر دختر. بعد از تعارفات پدر دختر گفت آقا فرمایش داشتین؟ گفت بله. گفت چه فرمایش داری؟ گفت دخترت بده به پسر این حاجی آقا فلان کنه. تا اینه گفت پدر دختر فوش گرفت کمر آقای شیخ بست. فلان فلان شده اینم حرفه، ای چه حرفی گفتی؟ گفت من واقع را گفتم. از واقع خوشت نمیاد، خدا حافظ، برگشت. یک گذشت، اهل محل گفتن این آشیخ بی حیا این چه حرفی بود گفت، آبروی همه را برد. اومدن یک مدتی آقای دیگر را بردن. آقای دیگر مؤدب گفت خدمت رسیدیم، پسر آقا را به غلامی خود قبول کن، کفش پیش پات بذارد از این حرفا. اونم دختره را داد. این گذشت مدتی، از قضیه گذشت. یک دفعه مولا رسدین آمدی تو محله، چاقو کشیه و فوشه و داد بیداد. آمد گفت چه خبره؟ گفت که فلان حاجی آقا دختر به پسر فلان حاجی آقا داده، اون مردانگی نداره. آمد جلو یخه پدر دختره رو گرفت، گفت فلان فلان شده. من که گفتم دختر تبده پسر حاجی آقا فلان کنه، چرا بدت اومد؟ چرا حالا دعوا میکنی که نمیسنه فلان کنه؟ از حرف حساب بدت اومده بود؟ حالا اینه میگن مولا نصرالدین افسحه، یعنی خود مطلب را گفت. نوکری را قبول کنی حرفا چیه؟ کفش پیش پات بذاری حرفا چیه؟ خود مطلب همینه. پس گاهی هم میگن افسحه مولا نصرالدین، یعنی سرحه، یعنی خود مطلب را گفت که دخترت بده به این پسر حاجی آقا که فلان کنه. و یقال افسحه، حالا لبا را باز کن، و یقال افسح به ای سرحه. خب پس معنای فصاحت یک چیزی سربسته که ازش بیرون میاد. چه بیرون میاد؟ ظهور، بیان، تصریح. اما خود معنا چیه معلوم نیست. پول یعنی چه؟ یعنی اونی که در عوض جنس میدن. اما خود پول چیه نگفت که ریال است و تومن است و الاخر. خب تا اینجا آقا معنای لغوی دانسته شد انشاءالله. یوسفو به المفرد متن میخونم، یوسفو به المفرد والکلام والمتکلم والبلاغتو یوسفو بها الاخیران. مثالی عرض میکنیم، ناچار آقا اینا رو باید من بگم نگم، به عقیده خود من فعل حرام کردم که توضیح نمیدم. روحانی، روحانی، امروز در بین من و شما روحانی به صرف میلخان میگن، به شرطی معمم باشه میگن آقا روحانی است. به طلبه خارج راو هم میگن روحانی، با آیت الله العظما میگن روحانی. روحانی صفت هر سه میشد. اما حجت الاسلام آدم حسابی، حجت الاسلام به صرف میلخان نمیگه، اقلش به اون میگه که قریب الاجتهاد باشه. و آیت الله، پس حجت الاسلام صفت دو نفر واقع میشن، یا قریب الاجتهاد یا مجتهد. اما روحانی صفت هر سه میشد. میگه فصاحت همین جور است. فصاحت هم صفت مفرد میشه، هم صفت کلام میشد، هم صفت متکلم. اما بلاغت مثل حجت الاسلام صفت مفرد نمیشه، صفت کلام و متکلم میشد. عبارت ببین، الفصاحت را بچسبون ها، الفصاحت یوسف به المفرد. فصاحت موصوف میشد به فصاحت مفرد. یقال کلمتون فصیحه، میگن این آقا کلمه ای گفته خیلی فصیحه. یک کلمه، یک کلمه، زید، عمر، جاء، یک کلمه، اینو میگن فصیح. که صفت مفرد واقع میشد، یقال کلمتون فصیحه. والکلام عطفها، یوسف بها المفرد، یوسف بها الکلام. به کلام هم میگن کلام فصیح گفت فلانی. الکلام یقال کلام فصیح فی النثر، کسی سخنی بگه شعر نباشه، نثر بگه، میگن این کلام فصیح است داره میگه. اگر نثر باشد یعنی شعر نباشه. یقال بل کلام فصیح فی النثر و قصیده فصیحه فی النظم، اما اگر شعر باشد میگن این اشعار قصیده فصیحه، اشعارم کلامه، غیر اشعارم کلامه، فصیح صفت کلام میشد چه نثر باشد و چه شعر باشد. اگر شعر باشد قصیده بهش میگن، اگر شعر نباشد نثر بهش میگن. و قصیده فصیحه فی النظم، خب این دوتا. و المتکلم، فصاحت صفت متکلم هم میشد، یقال کاتب فصیح، میگیم این آقا کاتب فصیح، مطالب رو خیلی واضح می نویسد، کاتب فصیح. و شاعر فصیح، میگیم این آقا شاعری است که شعرهاش فصیح است. پس صفت هر سه شد، هم صفت مفرد، هم صفت کلام، هم صفت متکلم. اگر نویسنده میگیم کاتب فصیح، شاعر میگیم شاعر فصیح. فقط بله شاعر فصیح، این مال فصاحت که صفت هر سه شد. ول بلاغه، بلاغه چیه؟ وهیه تن به او عن الوصول والانتهاء. یک کلمه عرض کنم خیلی درد میخورد، قدیم، حالا نمیدونم، حالا دیدم در بانگاه گاهی هست، مبلغ 50 تومان به فلانی بدین. مبلغ یعنی چه؟ همین معنی است کارم میکنیم، یعنی تومنی که بهش میدی به 50 برسه، رد نشد از 50، به 50 برسد، کم از 50 هم نباشه، 45 نده بهش. مبلغ یعنی برسد این وجه که حواله داده شده به 50 یا 50. پس این مبلغ یعنی رسیدن، یعنی برسد به 50 تومن. میگه بلاغت در لغت عرب همینه، بلاغت در لغت عرب رسیدن است، این معنای عربی لغت عرب. حالا اصطلاحش چیه؟ ول بلاغتو و هی تن به او عن الوصول، بلاغت خبر میدهد از رسیدن. میگه مبلغ 50 تومن به این بده، یعنی پولی که بهش میدی به 50 برسه، از 50 کم نباشه، از 50 زیاد نباشد. و هیه این بلاغت خبر میدهد از وصول و انتها، یعنی 50 که دادی بسه، دیگه نده که حواله نشده، فقط 50 حواله شده. یوس این آقایان پشت پرده، بالاخره ما شعار میدیم بر ضد شما ها. بله یوسف و بهل اخیران، میگه این بلاغت صفت کلام میشد، صفت متکلم میشد، صفت کلمه نمیشه. نمیتونیم بگیم کلمتون بلیغه، اما کلامون بلیغ میتونیم بگیم، متکلمون بلیغ میتونیم بگیم. یوسف و بهل اخیران ای الکلام و المتکلم فقط، یعنی به مفرد دیگه نمیتونیم بگیم بلیغ، دون المفرد، به مفرد صفت مفرد نمیشد. یقال کلام بلیغ، میگیم این کلام بلیغ است، این صفت کلام. و رجل بلیغ، میگیم این آقا بلیغ است، اینم صفت متکلم. ولم یسمع کلمت بلیغه، از عرب شنیدن نشده که بلاغت را صفت کلمه قرار بدهد، فقط کلمت بلیغه، پس صفت کلمه که مفرده نمیشه. ولم یسمع کلمت بلیغه. و قوله فقط من اسماء الافعال، یک کلمه عرض میکنیم برای اهلش، این روزخون ها وقتی میخوان طول بدن مجلس را تا روزخون دویم بیاد، این روزخون اول بهش گفتن که تا روزخون دویم نیومده از منبر پایین نیا، این مطلبی نداره، چه کار میکنه؟ تاریخ تولد شمر میگه. بابا جون تاریخ تولد شمر درد که میخوره آخه؟ بعضی مؤلفین همین جورن، در وسط مطلب یک چیز مهملی را بیان میکنن، مهمل به این معنا که به این علم درد نمیخوره. حالا جناب تفتازانی میخواد تاریخ تولد شمره بگه، میگه فقط چه ترکیب داره؟ اینو تو حاشیه سیوطی خوندیم، ما توی عوامل خوندیم فقط را. حالا اینو داره توضیح میده که فقط چه صیغه یه. میگه قط اسم فعله در سیوطی داره ها، قط سیوطی یا عوامل، حالا خوبم یادم نیست. میگه قط اسم فعله، اول سیوطی خوندیم قط، قط به عزتک، اول سیوطی است. قط اسم فعله به معنی بس کن، فارسی عربی انتهه یعنی به آخر برسون، یعنی بس دیگه. اونجا هم روایت هم من نقل کردم، عجیب دستگاهی است که خدا رفت با جبرئیل تو بهش چرخید چرخید، گفت بریم جهنم ببینیم. آمدن تو جهنم، در جهنم اومدن، این جهنم یک دفعه غره کشید رو به بالا، خدا پاش زد گفت ساکت باش پدر سوخته. جهنم گفت قط قط به عزتک، یعنی بس توبه کردم دیگه، لغت نکن مرا. پس قط اسم فعل است ولی بس، فارسی انته عربی. قوله فقط من اسماء الافعال، قط بدون فا ها، بدون فا، من اسماء الافعال به معنا انتهه، و کثیرا ما یصدر بالفا، و خیلی اوقات در اولش در صدرش فا میاد. قط فا رو بیاریم، فقط. اگر باب الفلام سیوتی یادت باشد، میگه یکی از اقسام الفلام، الفلام زینت است، یعنی فایده تعریف ندارد، کلمه رو زینتش میکنه، مثل سرمه میکشن به چشم کسی. میگه این فا برای همین زینت است که قط را زینت میده. و کثیرا ما یصدر بالفا تزیینا لللفظ، که میخواد زینت بدهد لفظ قط را. و کأنه جزاء شرط محذوف، و گویا این فا با مدخول خودش قط جزای شرطی محذوف، که اون شرطش در تقدیر، این فقط جزای اون شرط است. و کأنه جزاء شرط محذوف، ای اذا وصفت به الاخیرین فقط ای فنتهه، یعنی وقتی که کلام و متکلم را توصیف به بلاغت کردی بس کن دیگه، دیگه توصیف به کسی نکن. پس اذا وصفت به الاخیرین فعل شرط، فقط ای جزای شرط است. ای اذا وصفت به الاخیرین ای فعل شرط، فقط ای فنتهی عن وصف الاول، که مفرد باشد به بلاغت، یعنی اونجا دیگه توصیف نکن. خب وعلم، خوب دقت کن آجان، وعلم انه لما کانت الفصاحت عندهم یقالو بکون اللفظ جاریا علی القوانین المستنبته من استقراء کلامهم كثير الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم، وقد علموا بالاستغراء أن الألفاظ از خارج از کنم. ما چاره نیست آقا، مثالا رو باید بگم. در نزد شیعه مجتهد و مقلد زمین تا آسمان فرق داره. مجتهد به کسی میگن که به درجه از استنباط رسیده باشه، این مجتهده. اما مقلد به علاوه این که به درجه استنباط رسیده، شرایط دیگه هم داره. چیه؟ عادل باشه، اثنا عشری باشه، حلال زاده باشه، تارک دنیا باشه، این شرطایی که تو رساله نوشتن. پس یک دفعه میخوایم مجتهد را به مردم معرفی کنیم، میگیم مجتهد اون کسی است که به درجه استنباط رسیده باشه. یک دفعه میخوایم مقلد را به مردم معرفی کنیم که رساله ها میخواد همین را درست کنه، که مقلد کیه. مقلد را وقتی میخواد معرفی کند نمیگد به درجه اجتهاد رسیده باشه، اون معلومه شرایطش رو میگد. میگد مقلد کسی است که فلان شرط و فلان شرط و فلان شرط رو داشته باشد. اینها لازمه مقلده و الا نفس اجتهاد اون عین مقلده، باید مجتهد باشد و تقلیدش بشود، نه اینکه صرف امیر بلد نیست. حالا این مثال یک مقدار مطلب را تقریب به ذهن می کند. میگد ما از مذاق علما فهمیده ایم که فصاحت در مفرد این است که در لسان مردم عرب جریان داشته باشد که همیشه این لفظ را بگویند. این یک شرط. باقیش هم میخوانیم، عبارت گوش بدیم. وعلم انه شأن چنین است لما کانت الفصاحت عندهم، چون که می باشد فصاحت در نزد علما، یقال لکون اللفظ جاریا علی القوانین المستنبتت من استقراء کلامهم. این یک شرط. فصاحت گفته می شود به لفظی که طبق قوانین ادبیات باشه، جایی که ادغام لازمه ادغام شده باشه، جایی که فک ادغام لازمه فک ادغام شده باشه، جایی که باید عین الفعل قلب به الف باشد قلب الف شده باشه، و هاکذا قواعد صرف. فصاحت به کلمه این میگن که بر طبق قواعد علم صرف باشد و بر طبق قواعد علم نحو باشد، اضمار قبل از ذکر نداشته باشد، تقدیم صدارتدار بر غیر صدارتدار شده باشد، مؤخر نباشد، حاصل بر طبق قواعد نحو باشد. اینو میگن فصیح. این یک شرط که فصیح به کلمه ای میگن که بر طبق قوانین باشد. خب این قوانین از کجا پیدا شده؟ سیبوه جعل کردن؟ نه بابا، سیبوه یک نفر اصفهانی صحبناتی، یا فلان آدم جعل کرده، ترک است از اوسر ترکستان. این قوانین از خود لغت عرب در اومده که عرب واو ما قلب مفتوح را قلب الف میکرد. در خافه ی خافه عرب فاعل فعل کسره میداد تا دلالت بر باب کند، در قال یقولو فاعل فعل ضمه میداد تا دلالت بر واو کند. اینا رو همه رو از عرب ما گرفتیم، ولی غیر عرب که کارا رو نداره. پس باید مفرد مطابق قوانین باشد، اونم قوانینی که استنباط شده است از استقراء کلام عرب، اونم نهر عربی، عرب موثوق به، که پریوز گفتیم عرب را چهار حصه کرده اند. این شرط اوله ها. یقال لکون اللفظ جاریا علی القوانین المستنبتت من استقراء کلامهم. این یک شرط. کثیر الاستعمال علی السنت العرب، و دیگر این که این لفظ کثرت استعمال داشته باشد در لسان خود عرب ها. اونم کدوم عرب؟ عربی که به عربیتش اطمینان داریم، که پریوز عرض کردم دو طایفه هن، یا جاهلیین یا مخزرمیین، در متقدمین اختلاف دارن. کثیر الاستعمال علی السنت العرب الموثوق به عربیتهم. این دو شرط. وقد علموا بالاستقراء ان الالفاظ الكثيره الدوران فيما بينهم هي التي تكون جاريه على اللسان. این شرط دوم که در لسان عرب کثیر الاستعمال باشد، اینا رفتن کشف کردن که کدام لفظ در لسان عرب کثیر الاستعمال است، اوصافش را پیدا کردن. خوب دقت کن. وقد علمو، به تحقیق دانستن. چه دانستن؟ بالاستقراء، یعنی رفتن گردش کردن. علمو بالاستقراء ان الالفاظ الکثیرت الدوران، اون الفاظی که کثیرت الدوران هست فی ما بین عرب، هی ان تکون جاریتا علی اللسان، الفاظی است که زبان ثقل نداشته باشد از اون لفظ، یک لفظی است ظاهرا در غالب فارسی زبان هست. میگه جخ، رفتی تازه درس بخونی، جخ، این جخ ثقیله بر لسان. حالا لسان من و شما ثقل نداره، لسان من و شما سنگ یک منی را مروی داره، اما عرب به اندازه ای لسانش لطیف است که لفظی که یک مقدار ثقل داشته باشد تلفظ نمی کنه. روایت دارد در شرح نظام نوشتن و عرضشت در مرحوم رضی هم نوشته که مولا امیر المؤمنین فرمود که اگر حمزه در قرآن خدا نبود ما از تلفظ حمزه بدمون می آمد، ابدا تلفظ نمی کردیم. حالا حمزه را من شما 10 تا حمزه بگیم میگه اما عرب یکیش نمی کرد، اما چون در قرآن مقدس وارد شده میگد صرف کردیم تا متکلم وحده، اونجا 2 حمزه دم شد و 2 حمزه در لغت عرب ثقیل بود، همینه. یک حمزه را عرب به زور میگه و دویومی را بهش زیاد کردیم 2 تا حمزه نمیشه. پس ما کشف کرده ایم که اون الفاظی که در لغت عرب جریان دارد و کسرت جریان دارد الفاظی است که در لسان عرب ثقل نداشته باشد. عبارت بین بله، وقد علموا بالاستقراء ان الالفاظ الكثيره الدوران فيما بين عرب هي التي تكون جاريه على اللسان سالمه من تنافر الحروف والكلمات. حروفش تنافر نداشته باشد، کلماتش هم تنافر نداشته باشد. به فرمایش مولا حمزه تنافر دارد، کلماتی هم داریم بعد مثال میزند اونم تنافر دارد. اینها را قبول نمی کنیم در علم فصاحت، اینها را همه را کنار می اندازیم. سالمتن ان تنافر الحروف والکلمات. بذار یک کلمه بگیم، نقل می کنن. حالا مدلک ها ما یادم میرد از بس که زیاد مطالب داریم. میگن وقتی این آیه شریفه آمد یستهزئونه، اون آیه دیگه عجاب، آیه دیگه کبار. اینها که آمد اون رئیس فصحای وقت که دشمن حضرت بودند و بت پرست بودند بود، امروز من محمد را از بین میبرم. آمد تا وارد شد حضرت دمراش پا شد ایستاد. و قانون است که انسان وقتی وارد مدرسه میشد کسی احترام میکند پا میشد، خب انسان باید پا شد، اونم پا شد. دوباره خواست بنشینه، باز حضرت پا شد تا چند مرتبه. یک دفعه گفت اتستهزئونی یا محمد و انا شیخ کبار، هازا منک عجاب. هر ستایی که میخواست اشکال کنه خودش تلفظ کرد و بهت الذی کفر، هیچی نگفت، راست کشید رفت. که این عرب به گمان خودش لفظ استهزئه تنافر داره، لفظ کبار تنافر داره، لفظ عجاب تنافر داره، لکن نفهمیده بود، بعد خودش تلفظ کرد. اینجور الفاظ اگر تنافر ثابت بشود در قرآن ضرر میزنه، قرآن از فصاحت میفته. حالا اینها تنافر داره یا نداره میرسیم انشاءالله که گاهی بعضی کلماتی هست که تنافر داره لکن همسایه ای داره که او تنافر ای را از بین میبرد. گلستان نخوندی تا بفهمی چه حساب. دیدم گل چند دسته بر خرمن از گیاه بسته. گیاه چیه؟ اون گیاه های بیابون. وقتی گل میخوان دستش ببندن اطرافش را گیاه میبندن، حسن گل در این گیاه اثر میکنه، گیاه را حسن میدهن. یا او شعر دیگر سعدی، گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. اینو میرسیم انشالله که این مطلب رو میگد. لفظ زیزا میگن خیلی تنافر داره، لفظ دوسر میگن خیلی تنافر داره، لکن مطابق اطراف خود که شده است اون تنافرش برداشته شده. پس خلاصه کلمه ای که تنافر داشته باشد عرب تلفظ نمی کند، عرب فصیح، اما عرب غیر فصیح هر چوب میخواد میگه. بله، هی التي تكون جاریتن على اللسان سالمتن من تنافر حروف والکلمات و من الغرابه. و دیگر این که این لفظ غریب نباشد. غریب بعد بهش میرسیم. غریب اون لفظی است که هر کس از عرب معناش نمیفهمه، بعضیا میفهمن بعضیا نمیفهمن، اینو میگن غریب. باید لفظ غرابت نداشته باشد که همه را مثالش میزنه. بعدها ما داریم فهرست مطلب رو میخونیم. و من الغرابه و تعقید لفظی و بعض الفاظی که کثیرت الدورانه باید خالی باشد از تعقید لفظی. تعقید لفظی یعنی چه؟ یعنی به قانون علم نحو درست باشه، نه برخلاف قانون علم نحو. مثلا قانون علم نحو این است که مبتدا بر خبر مقدم شود مگر اینکه علتی برای تأخیر پیدا شود. بدون علت اگر مبتدا را مؤخر کردیم میگیم این تعقید لفظی داره، یعنی بر طبق قانون نحو نشد. پس کلا لفظی که در لسان عرب کثیرت و دورانه باید تعقید لفظی نداشته باشد، ول معنوی تعقید معنوی هم نداشته باشد. اینا رو همه رو بعدها انشاءالله میخونیم. این مطلب را که خوندیم برای چه؟ برای این که بفهمیم که ما در فصاحت خود فصاحت را نمیگیم، اون لوازماتش را میگوییم. لوازماتش چیه؟ تنافر نباشه، تعقید نباشه، لفظی معنوی نباشد، خلاف قانون صرف و نحو نباشد. اینها لوازمات کلمه فصیحه است. خود فصیحت چیه اونا نمیگیم، داریم لوازماتش میگیم. چنانچه گفتیم که مقلد رساله ها نوشتد که حلال زاده باشد، مرد باشد، چه باشد، اینا شرط مقلده. خود مقلد باید مجتهد باشد، او هست، به علاوه اینها لازمه. اینجا هم لوازمات کلمه فصیحه را میگویم یکی یکی که فهرستش خوندیم، بعد انشاءالله یکی یکی رو توضیح میده. جزم المصنف میخولد به اون لماها، لما کانت الفصاحه تا اینجا. جزم المصنف یقین کرد، مصنف به چه یقین کرد؟ به ان اللفظ الفصیح ما یکون سالما عن مخالفت القوانین. استقرار کردید عرب لفظ خلاف قانون نحو صرف نمیگد، پس فهمید که لازمه فصاحت کلمه این است که سالم باشد از مخالفت قانون. جزم المصنف به ان اللفظ الفصیح ما یکون سالما عن مخالفت القوانین و عن التنافر. اتبر اونجای سالم باشد از تنافر، سالم باشد از غرابت، سالم باشد از تعقید به هر دو قسم، تعقید لفظی و معنوی. تمام شد. وقت تسامح فی تفسیر الفصاحه، باز از خارج گوش بود آقا اینا معتل بشی عیب نداره، بفهمیم و معتل بشیم بهتر از این است که نفهمیم و رد بشیم. یک کسی آمده اشکال کرده، میگه بابا جون تعریف اشیا به امر وجودی میشود. انسان رو میخوام تعریف کنیم، میگم الانسان حیوانون ناطقون، یعنی انسان حیوان هست، ناطق هست. تعریف باید به امر وجودی شود. تعریف به امر عدمی صحیح نیست. بگیم الانسان لیس بناهقین، ناهق به اولاغ میگن. الانسان لیس بساهلین، ساحل به فرس میگن. الانسان لیس بباقرین، باقر به گاو میگن. الانسان لیس 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 تا بفهمیم انسان کیه. یعنی غلط است، تعریف به عدمی صحیح نیست. شما جناب مصنف داری تعریف به عدمی میکنی. سالما عن التنافر، این تنافر نباشه، ان تعقید یعنی تعقید نباشه، ان خلاف القیاس نباشه، اینا همش تعریف به عدمیه. میگه این مقدار رو تو دست بله خیلی مقید نباش که ادبا در تعاریف مقلد منطقی نیستن. این برو جامی رو نگاه کن در باب عدل غیر منصرف، اونجا جناب جامی میگد، میگد ادبا در تعاریف مقلد منطقی ها نیستن. منطقی ها بله تعریف عدمی را قبول نمی کنن، اما ادبا به اونا کاری ندارن، اینها سر و کارشون با عوام الناس، اون قیودی که منطقی ها در تعریف زده اند دیر بارش نمیرن، میگن ما یک جوری تعریف میکنیم که عوام مطلب را بفهمه. حالا این منطقی جایز نمیدونه تعریف به عدمی را نداشته باشه، ما به اونا کاری نداریم. عبارت بین وقد تسامح جناب مصنف فی تفسیر الفصاحه بالخلوص، زیرشون یعنی به نفیه که تعریف کرده از فصاحت را به نفیه، بالخلوص مما ذکر، چرا مسامحه کرد؟ لکونه لازمن لها، چون اینا که تعریف کرده از فصاحت را به نفیه، بالخلوص مما ذکر، چرا مسامحه کرد؟ لکونه لازمن لها، چون اینا لازمه فصاحت هست، خود فصاحت باید به امر وجودی تعریف شود. امر خواستم مطلب آسان شود که طلبه ها زود بفهمند. اینم تموم شد. ثم لما کانت المخالفه، باز 4 دقیقه با ما باش. مطلب دیگر، باز برو جامی را نگاه کن در اول باب استثناء، اونجا میگوید که قانون در علم این است که اول شیء را باید تعریف کنند، بعد از آنی که تعریف کردند تقسیم کنند. این قانون علم است. جناب مصنف آمده فصاحت را تقسیم می کند، میگد فصاحت فی الکلمه، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم. میگیم آقا این خلاف قانون شد، اول تو فصاحت را تعریف بکن بعد تقسیمش کن. خدا رحمت کند هر دو را. آیت الله اصفهانی اعلی الله مقامه درس تیمم میداد، درس خارج. یک سیدی از خراسان اومده بود، خب تازه وارد شد است، آمده درس آقا را گوش بده. مرحوم سید رو منبر همین که نشست، ان لم تجدوا ما انف تیممو، وارد مطلب شد که کسی که آب ندارد باید تیمم کند، شرایطش چی از حرفا همسه بلند ها. گفت آسد اول حسن، آسد اول حسن. آقا یک نگاهی کرد، آتولال عزمار اینجور ندا نمی کنن. نگاهی کرد گفت ها چه میگی؟ گفت آقا قانون این اول آیه را تجزیه و ترکیب می کنن بعد درش داخل می شن. مرحوم سید گفت اهل کجایی؟ گفت خراسان. گفت درسته است. حالا این درسته یعنی چه؟ علی حاله حالا مطلب اینه در ما نحنفی که کسی به مصنف میگد، میگد بابا جون قانون اینه که اول فصاحت را تعریف میکنن، بعد از آنی که تعریف کردن اون وقت تقسیم میکنن. اول جامی باب استثناء نگاه کن، اول باب استثناء در جامی این مطلب مسلمه. بعد اونجا در جامی میگد همین مطلب که حالا میخوانیم، جامی میگد این حرف صحیح هست که هر شیئی را اول باید تعریف کنیم بعد تقسیم کنیم، لکن در جایی که بتوانیم همه اقسام را توی معرف داخل کنیم، مثل کلمه، الکلمه تو لفظ وضع لمعنا مفرد، هر سه کلمه داخله، اسم و فعل و حرف، وقت تقسیم میکنیم، میگیم این کلمه ای که لفظ وضع لمعنا مفرد اما ان يدل على معنى او لا يدل، لا يدل حرفه، اونی که يدل یا مقترن به زمانه یا نیست، اونی که مقترن فعله، اونی که نیست اسمه. این درست، چون میتونیم در تعریف هر سه تا رو جمع کنیم. اما استثناء متصل و منقطع دو تا ای را در یک جا جمع کنیم ممکن نیست، لذا جامع اونجا اول تقسیم میکنه، میگه استثناء اما متصل او منقطع. اینجا هم همونه، فصاحت را بخوام جمع کنیم، هر سه قسم فصاحت را، هم فصاحت مفرد، هم کلام، هم متکلم، ممکن نیست. چون ممکن نیست لذا مصنف تعریف نکرد، فورا تقسیم میکند، میگد فصاحت یا در مفرد یا در کلام یا در متکلم. این همون جواب را اینجا میدهد. عبارت بین ثم لما کانت المخالفت فی المفرد راجعتا الی اللغه، فصاحت در مفرد به لغت شناخته میشد، و فی الکلام الی النحو، فصاحت کلام در نحو شناخته میشد. این دوتا از هم جدا شدن. و کانت الغرابت مختصتا بالمفرد، دوباره غرابت در مفردات در مرکبات نیست. و کانت الغرابت مختصتا بالمفرد و تعقید بالکلام، تعقید مختص به کلامه، مفردات درش تعقیدی نیست. حتی صار فصاحت المفرد والکلام کانهما حقیقتان مختلفتان، به اندازه از هم جدا هستند که دو چیز مختلفن، در تحت یک شی داخل نمیشن هستن. مثل مسلمان و کافر، این دوتا در تحت یک شی تعریف داخل نمیشن، لذا نمیتونیم ما هر دو را به یک تعریف بیان کنیم، باید جدا کنیم، بگیم المسلم من آمن بالله و رسوله و الکافر من انکر ذلک. پس این فصاحت مفرد و فصاحت کلام هم همین جور است، دو چیز متباین هستند، نمیشد یک تعریف کرد براشون. که انهما حقیقتان مختلفتان و کذا کانت البلاغت عندهم، همچنین بلاغت هم همین جور است، بلاغت در کلام یک چیزه، بلاغت در متکلم یک چیزه، بلاغت با فصاحت هم هیچ ربطی به هم ندارن، باز از هم جدا هستند، لذا نمیتونیم یک تعریف بکنیم که هم بلاغت کلام هم متکلم، یک تعریف بکنیم هم فصاحت در مفرد هم در کلام هم در متکلم، یک تعریف بکنیم فصاحت و بلاغت همه را جمع کنیم، ممکن نیست، چون همه با هم مباینند. و کذا کانت البلاغت عندهم یقال، گفته میشد لمعان، برای معنی هایی که محصول اون معنی ها کون الکلام علا وفق مقتضى الحال، که بلاغت حاصلش این است که متکلم وقتی منبر میره بر طبق مقتضای حال سخنرانی کند، ببیند اینجا مردم چه میخوان بشنون همو را بگوید، چیزی را که نمیخوان بشنود نگوید، علا وفق مقتضی الحال. و کان کل من الفصاحت والبلاغه وسط مطلب شده، چکارش کنیم فعلا؟ بس آقا، باز فردا یک نیم سطر برمیگردیم میچسبونیم به هم انشاءالله.